احترام نمیذارم.
در مورد کابینه جدید آقای روحانی، من یادمه که در مورد ارتباط رهبر و آقای روحانی، اولین دوری که ایشون انتخاب شدن آقای روحانی، خیلی قول دادن برای آزاد کردن آقایانی که در حصر هستن به اضافه خانم زهرا رهنورد. بعدها در صحبت‌های خامنه‌ای گفت چیزی رو که نمیتونید قول ندید، یعنی قولی هم که برای خانم ها داده شد تکلیفش از قبل مشخص بود. 4 سال پیشم رهبرشون همینو گفته بود، این دفعه هم همینو گفت. ولی به نظر من این دولت کاملا وابسته رهبرشه، در غیر این صورت اصلا دولت نمیشد.
در کشورهای مدرن و آزاد جهان، هنگام روبرو شدن با خانم ها نه تنها با اونها دست میدن، بلکه روبوسی هم میکنن. رئیس جمهور دانشمند ما با آقای وزیر خارجه شون که سالها در امریکا تحصیلات دانشگاهی کردن، در مقابله با خانم ها روبوسی که نمیکنن هیچی، دست هم نمیدن و همه رو خجالت زده میکنن. چطور ممکنه با این افراد متحجر و پسگرا طرفدار تساوی حقوق زن و مرد باشن؟ چه انتظار از آقای روحانی دارید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. اضافه کنم که از طریق تلگرام هم میتونید به راحتی صدای خودتون رو برای ما بفرستید تا نظرتون از رادیو فردا پخش بشه. در تلگرام بعد از اینکه صدای خودتون رو ضبط کردید و نظرتون رو گفتید، اون فایل صدا رو به آدرس @فرداگرام اگر بفرستید به دست همکاران من خواهد رسید و ما میتونیم در بخش‌های بعدی هم صدای شما رو پخش بکنیم. بگید که درباره کابینه دوم حسن روحانی چه فکر میکنید؟ درباره رأی اعتمادی که حبیب الله بی‌طرف نگرفت چه فکر میکنید؟ و نظر خودتون رو بگید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه. و اما همونطور که وعده دادم، مرتضی کاظمیان و رضا تقی‌زاده، دو تن از تحلیلگران و کارشناسان مسائل ایران، هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هستند تا آنچه که در مجلس رخ داد رو با حضور این دو کارشناس بررسی بکنیم. آقای کاظمیان، از شما شروع بکنیم. با توجه به تمام حواشی که تو این چند روز شکل گرفته بود و این اسامی که اعلام شده بود، آرا داده شده و گفته شد که به هر حال تا اندازه میزان آرا هم بالا بوده، میخوام از شما بپرسم که بر اساس انتظارات خود شما، یا اتفاق خارق‌العاده‌ای رخ داد در به طور کلی، یا اینکه فکر میکردید، پیش بینی میکردید که به همین شکل گروه بزرگی از نامزدهای معرفی شده با آرای بالا از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرن؟
خیلی راحت و صمیمانه بخوام بگم، واقعا به خاطر مجموع مخالفت ها و موافقت هایی که شد در روزهای گذشته در مجلس و کیفیت این مخالفت ها و موافقت ها که به گمان من اغلب اونها ضعیف و فاقد بضاعت کارشناسانه و نقادی لازم بود، اتفاق غیر مترقبه امروز در مجلس رخ نداد، الا اینکه خب در برخی موارد شاهد یک آرای بودیم که اینها واقعا دیگه تعجب برانگیز بود. به عنوان نمونه، رأی آقای سلطانی، وزیر سلطانی فر، وزیر پیشنهادی فردش و جوانان بود که خب ایشون در حالی 225 تا رأی موافق وزیر شد که 39 نماینده مخالفش بودن و 24 رأی ممتنع و باطل هم داشت، و این در حالی است که از این 63 وزیر نماینده که برحال یا مخالف بودن یا ممتنه، حتی یک نفر انگیزه نداشت بره در واقع از پشت تریبون در رابطه با ایشون صحبت کنه. و البته خب رأی بالای آقای وزیر کشور هم همینطور، رحمانی فضلی، به گمان من باز این هم تأسف‌بار و تعجب برانگیز بود، چون انتظار می‌رفت که فراکسیون امید از منظر مطالبات اکثریت شهروندانی که به اونها رأی دادن و درگیر برحال خواسته های سیاسی و مطالبات حقوق بشری هستند، برحال نقد داشته باشند با آقای رحمانی فضلی و این رو در رأی خودشون متبلور کنند. ولی خب به شاهد بودیم که این اتفاق رخ نداد. و در نهایت من شاید فقط بگم اون چیزی که غیر مترقبه بود این بود که آقای بی‌طرف که انتظار می‌رفت ایشون بتونه با توجه به اینکه 142 نماینده به عنوان موافق ایشون ثبت نام کرده بودن موقع بر حال بررسی صلاحیت نامزدها ایشون تایید بشه، حالا جالب بود که 133 تا رأی آورد و این نشون میده که اصلا مجلس واقعا متاثر هست از لابی ها و در این مورد مشخص ظاهرا فراکسیون امید به تعبیر فوتبالی ها لایی خورد و امتیازی در جاهای دیگه داد که نتونست حالا یک وزیری که متعلق بود به اردوگاه خودش حتی این رو نظر مثبتش رو بگیره از اکثریت مجلس.
بله، بعد نیست من اینجا یادآوری کنم حبیب‌الله بی‌طرف به عنوان یکی از وزرای اصلاح طلب به هر حال در فهرست نامزدهای پیشنهادی حسن روحانی برای حضور در کابینه دوم ایشون حضور داشت. آقای بی‌طرف سابقه عضویت در جبهه مشارکت ایران اسلامی رو هم داره که از احزاب مهم اصلاح طلبان محسوب میشد. آقای تقی‌زاده، حالا قبل از اینکه با جزئیات بیشتری تک تک برخی از این وزارتخونه ها و وزیران رو بررسی بکنیم، تحلیل کلی شما چه است؟ آیا شما هم مثل آقای کاظمیان پیش بینی میکردید که به همین وضعیت و منوال اتفاق بیفته، یا اینکه گوشه هایی از در واقع اتفاقاتی خارق العاده رو تونستید رصد بکنید در این رأی اعتماد؟
اتفاق خارق العاده امروز نیفتاد. کابینه دوازدهم، دولت دوازدهم یا دولت دوم آقای روحانی به نظر میرسه دولت بسیار بیحال و بیرنگی است. این رو شاید از اون چه که به عنوان به قول فرنگی ها مندیت یا دستور کار دولت میشد حد زد هم قابل خوندن بود. آقای روحانی واقعا برای 4 سال بعد دولتش نزد هیچ کدوم از وزرا برنامه خاصی نداره. یکی از شکست خورده ترین وزارتخونه ها که حالا میراثمون به کرباسیان رسیده، واقعا نمیتونه بگه، در مجلس هم امروز مطرح نکرد که برای فردای اقتصاد ویران شده ایران، برای 700 هزار میلیارد تومان بدهکاری های دولت، برای کسب بودجه 70 میلیاردی امسال چه نقش و طرحی دارن، برای فارغ آمدن به بحران اقتصادی چی میخوان بکنن. در مجلس مطرح شد که مثلا وزیر نیرو به این علت که آب خوزستان رو حل نکرده، حقابه استان چهارمحال رو نپرداخته، حالا ما بهش رأی موافق نمیدیم. ولی واقعیت این است که مجموعه این کابینه که به نوعی نیمه امنیتی است، کابینه بیحالی است و انتظار من این نیست که به سرنوشتی متفاوت با دولت‌های دوم آدم‌هایی مثل آقای خاتمی یا آقای احمدی نژاد دچار بشه، یعنی بازده بسیار بسیار کمتر از حتی دولت اول، بخصوص که آقای روحانی در دولت اولش یک برنامه مشخص داشت برای رسیدن به توافق با جامعه جهانی در مورد برنامه اتمی ایران، ولی حالا این برنامه به تنگنا خورده. ایران از نظر سیاسی منزوی تر از سابق است و کورسویی که چند ماه پیش روشن شده بود برای گشایش اقتصاد ایران، ارتباطات بیشتر با طرفهای تجاری در اروپای غربی و غیره، حالا به نظر میرسه تا حد زیادی کمرنگ تر از پیشه.
آقای تقی‌زاده، آقای کاظمیان به رأی عبدالرضا رحمانی فضلی اشاره کردند در مقام وزارت کشور. ایشون موفق شد از 288 رأی مأخوذه 250 رأی موافق به دست بیاره که خب به طور نسبی رأی بالایی هست واقعا. با توجه به تمام انتقادهایی هم که مطرح شده بود از ایشون، که اصلا از یک جایی به نظر می اومدش که از فراکسیون‌های مختلف، آدم‌ها با گرایش‌های سیاسی مختلف، چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرا، انتقادهایی مطرح می‌کنن علیه ایشون، به نظر شما این رأی بالا آقای تقی‌زاده چه معنایی داره؟ چرا آقای رحمانی فضلی چطور موفق شد چنین رأی به دست بیاره؟
به منصب رحمان فضلی نگاه کنید، او در مقام وزیر کشور استانداردهایی رو انتخاب میکنه و معرفی میکنه و اونها فرماندارهایی رو که به نمایندگان حوزه‌های مختلف بایستی باج بدن. واقعا در مجلس اسلامی ما فراکسیون خاصی نداریم که متعلق به لاریجانی باشه یا به دولت روحانی متعلق باشه. اونها هستن، اسمن یک گروهی ثبت نام کردن، ولی بیش از 30-40% نمایندگان با هر دو گروه هشت و نش میکنن و نمایندگان به دنبال تقویت حوزه انتخابی خودشون و گرفتن باج از استاندار هستن. و چون این دادن باج و امتیاز به وکیل منطقه در دست وزیر کشوره، خیلی ها نمیخواستن با ثبت نام کردن آشکار میانه خودشون رو با وزیر کشور به هم بزنن و در نهایت با استاندار منطقهشون دچار درگیری باشن، مگر اینکه این درگیری ها از پیش وجود داشته.
یکی دیگه از موضوعاتی که در ارتباط با کابینه دوم میشه دربارش صحبت کرد و آنچه که در مجلس شورای اسلامی رخ داد عملکرد اصلاح طلبان هست. حالا آقای بی‌طرف رو گفتم که ایشون با سابقه عضویت در جبهه مشارکت به هر حال یک اصلاح طلب تابلودار و شناخته شده ای بود که رأی نیاورد، اما وزرای دیگری هستند که اونها هم به عنوان چهره اصلاح طلب شناخته میشن و اساسا هویت سیاسیشون هویت سیاسی اصلاح طلبی هست، اما اونها رأی آوردن. مثلا محمود حجتی در وزارت جهاد کشاورزی، علی ربیعی وزارت کار، مسعود کرباسیان وزارت امور اقتصاد دارایی و محمد شریعت مداری وزارت صنایع، اینا کسایی هستند که رأی آوردن، وزیر شدن، اصلاح طلبند. به هر حال فراکسیون امیدم با 103 رأی حضور داشت در مجلس شورای اسلامی. آقای کاظمیان، حالا از شما میخوام بپرسم که شما اصولا عملکرد اصلاح طلب ها رو در بررسی این جلسات رأی اعتماد چطور میبینید؟ حضورشون در کابینه رو چطور ارزیابی میکنید؟ این چند نفر به نظر شما حضور قدرتمندی است، حضور ضعیفی هست؟ چه فکر میکنید؟
من ابتدا بگم که من به هر حال با اون جنبندی آقای طریق‌زاده چندان همدل نیستم، به خاطر اینکه به هر حال این کابینه رو نمیشه خیلی متمایز دونست از کابینه نخست روحانی، نه در وجه سلبی نه در وجه ایجابی. شاید اون چیزی که باعث میشه که فقط نقدها بیشتر بشه به این کابینه همین بود که آقای روحانی در مقطع انتخابات ریاست جمهوری اخیر به هر حال وعده های برجسته تری داد، شعارها و مطالبات پررنگتری رو از جامعه مدنی باز تولید کرد و تاکید کرد که من اونها رو به هر حال پیگیر میشم و متحقق میکنم. خب این انتظار بود از بیرون که در مورد برخی از وزرا به هر حال دقت نظر بیشتری صورت بگیره. حالا معلوم بود که در مورد مثلا آقای رحمانی فضلی با توجه به نزدیکیش با آقای لاریجانی و با توجه به پیوندی که بین دولت اعتدالگرا و محافظه‌کاران عملگرا و میانه رو مثل آقای لاریجانی برقراره، کسی مثل آقای رحمانی فضلی رأی بیاره. اما در مورد مثلا وزیر کار آقای ربیعی یا در مورد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا در مورد وزیر آموزش و پرورش انتظار متفاوتی بود، بماند که در مورد ضرورت حضور زنان هم به همین ترتیب. اما من اگه بخوام پرسش شما بپردازم، به نظر میرسه که خب برخی از چهرهایی که الان در کابینه حضور دارن، از آقای کرباسیان گرفته تا حتی آقای ظریف تا آقای حجتی و همینطور به هر حال وزیر نفت آقای زنگنه و البته آقای بی‌طرف که رد شد، این چند گزینه به هر حال سابقه ای دارن در اردوگاه اصلاح طلبی، جز وزرا و همراهان دولت آقای خاتمی بودن حتی در مقطعی، و طبیعتا شاید اصلاح طلبان در ظاهر راضی باشن، اما مشکل برمیگرده به اونجا که عزم جدی برای نقادی این کابینه وجود نداشت حتی از طرف فراکسیون امید، و من فکر میکنم که متاسفانه کارنامه خوبی از فراکسیون امید به جا نذاشتن در بررسی صلاحیت نامزدها، گزینه های پیشنهادی برای وزارتخونه ها و همینطور برای مخالفت جدی با برخی یا حتی اینکه در مواردی خودشون رو کنار بکشن. به عنوان نمونه در مورد آقای ربیعی انتظار بیشتر بود، فراکسیون امید باید خیلی قاطع‌تر برخورد میکرد. در مورد آقای رحمانی فضلی این حد از به حال حمایت از رحمانی فضلی واقعا تأسف‌بار بود. در مورد وزیر ارشاد شاید مخالفت های مقداری برجسته تر بود، اما فکر میکنم در مجموع کارنامه خوبی فراکسیون امید از خودش به جا نداشت با این ترکیبی که در نهایت شاهدش هستیم در دولت آقای روحانی. و من این را تأکید کنم که این کابینه ضعیفتر از کابینه اول آقای روحانی نیست، اما کابینه نیستش که اون 24 میلیونی که خیز برداشتن در دور دوم انتخاب آقای روحانی انتظارش رو داشتن، به ویژه کنشگران جامعه مدنی و کسانی که دغدغه توسعه سیاسی و جان گرفتن جامعه مدنی رو داشتن.
یکی دیگه از آرایی که در واقع میشه دربارش صحبت کرد و یکی از نامزدهای در واقع خبرساز آقای حسن روحانی هم محسوب می شد، محمد جواد آذری جهرومی هست که برای وزارت ارتباطات معرفی شد و در این چند روز به ویژه در شبکه‌های اجتماعی بسیار درباره ایشون و سابقه امنیتی اطلاعاتی ایشون صحبت شد. در نهایت اتفاقی افتاد، ایشون از 288 رأی مأخوذه 152 رأی آورد که اگه اشتباه نکنم حدود 7 رأی بله اگه 7 رأی کمتر آورده بود مثل آقای بی‌طرف رأی اعتماد نمی گرفت. رأی اعتماد بسیار شکننده ای گرفت آقای آذری جهرومی، ولی در این حال کسی با سابقه امنیتی تونست وزارت ارتباطات رو به دست بیاره. آقای تقی‌زاده، شما این رأی و حضور ایشون رو در کابینه اصولا چطور ارزیابی میکنید؟
یکی از 4-5 نفری است که رنگ امنیتی به دولت دوم آقای روحانی میده، که خود آقای روحانی رو هم بایستی عملا جز چهره های امنیتی به حساب آورد. شغل ایشون اصلا به عنوان دبیر شورای امنیت ملی از همینجا شروع شد و در تمام طول مدتی که ایشون خدمت کرده رابطه بسیار نزدیکی با محافل امنیتی داشته. آقای جواد آذری جهرومی به نوعی شاید جای خالی پور محمدی رو در دولت پر میکنه، یعنی یکی از چهره های پررنگ امنیتی که متهم شده بود به بازجویی از زندانیان. البته بخشی از این اتهامات رو با غرور و افتخار مورد تایید قرار داد و بعضی از اونها رو رد کرد، یا وارد کردن وسایل شنود از چین و مسائلی که به هر حال در جامعه این انعکاس خوبی نداره، حتی در وضعیت موجود حکومت. به هر حال آمدن آقای جواد آذری نقطه روشنی در دولت دوم آقای روحانی به حساب نمیاد، و اگر او حتی پنهانی خواست بکنه چهره امنیتی دولت خودش رو، با وجود آقای جواد آذری جهرومی این تلاش به نوعی خونسا میشه و مردم واقعا اقبال درستی نمی کنن. این انعکاس چهره به نوعی خدشه‌دار شده رو ما در آرای نمایندگانی میبینیم که در هر حال میدونیم وضعیت استقلال رأی اونها در مجلسی مثل مجلس اسلامی چی میتونه باشه.
آقای کاظمیان، این مسئله کابینه امنیتی، حضور نیروهای امنیتی، از اون مسائل حساس برای افکار عمومی هست. در کابینه اول آقای روحانی هم انتقادهای زیادی مطرح شد. آقای تغیزاده به پور محمدی اشاره کردند و گزینه‌های از این دست در کابینه دوم هم هست. همونطور که گفتم آقای آذری جهرومی هم به دلیل همون سابقه‌اش در وزارت اطلاعات و همین بحث بازجویی‌ها بودش که بسیار حساسیت آفرین شد. ارزیابی کلی شما در ارتباط با این مسئله چه هست و آیا فکر میکنید که کابینه دوم آقای روحانی چهرهای امنیتی بیشتری داره، کمتری داره؟ از این نظر چه فکر میکنید؟
فکر نمیکنم که بشه گفت که کابینه دوم آقای روحانی امنیتی تر شده از کابینه قبلی، چون به حال چهرهایی که در کابینه اول وجود داشتن مثل آقای ربیعی که برای سابقه کار امنیتی داشتن همچنان حضور دارن، کسی مثل آقای پور محمدی اگر از کابینه رفته فردی مثل آقای آوایی اضافه شده که ایشون هم خب به هر حال تو همین سیستم حضور داشته، یا حتی آقای محمد شریعت مداری که الان شده برای وزیر صنعت معدن و تجارت، خب ایشون هم پیشینه امنیتی داشته و به هر حال به شکل اجتناب ناپذیری شاید بشه گفت که آقای روحانی با توجه به حضور طولانی مدتش در ساختار سیاسی قدرت و به ویژه ارتباطش با شورای عالی امنیت ملی، به هر حال کسی است که دایره‌ای از روابط داره و حالا مبتنی بر اون مناسبات داره تعیین تکلیف میکنه با کابینه جدیدش. خب در مورد آقای آذری جهرومی این حساسیت ها شاید بیشتر شد به خاطر جوان بودنش و به ویژه به خاطر اعلام مشارکت ایشون در بازجویی های بعد از کودتای انتخاباتی 88 و شنودی که صورت میگرفت علیه معترضین. اما واقعیت اینه که همراهان اصلی آقای روحانی داره یک چنین پیشینه بودن و در این کابینه هم هستن. مهم این هستش که آیا اینها میتونن از منظر تکنوکراتیک، از منظر شبه دموکراتیک و همینطور از منظر واقع گرایانه و عمل گرایانه دولت روحانی رو در راستای وعده ها و برنامه های خودش یک گام به جلو ببرن یا خیر. یعنی همین آقای جهرومی به هر حال میتونه همراهی باشه برای افزایش سرعت و پهنای باند اینترنت در ایران و همینطور کم کردن حساسیت و فشار روی برحال کنشگران شبکه‌های مجازی، اما در سوی مقابل هم ایشون میتونه واقعا کارنامه تأسف‌باری به جا بذاره. آقای روحانی البته امروز در مجلس ادعا کرد که برحال ایشون رو در راستای همون مطالبات و وعده‌های خودش میبینه، هرچند من این رو هم اشاره کنم که یک صحبت و جمله خیلی قابل تأملی آقای روحانی امروز در مجلس بیان کرد، اون این که گفت اینها توانمندترین و صالح‌ترین و بهترین افرادی بودن که وجود داشت، من میتونستم اینا رو پیدا کنم و معرفی کنم، که خب واقعا این ادعای خیلی بزرگی هست و قطعا در حوزه نیروهای کارشناسی و کسانی که این توانایی رو داشته باشن برای نشستن بر صدر وزارتخانه ها و همراهی با برنامه آقای روحانی گزینه های دیگری هم بودن، ولی به نظر میرسه آقای روحانی تصمیم گرفته که یک کابینه‌ای که خاطر کانون مرکزی قدرت رو آشفته نکنه انتخاب کنه و بتونه برنامه خودش رو به ویژه در حوزه دیپلماسی و اقتصاد احتمالاً ادامه بده یا یک گام به جلو بکشونه. هرچند که چنان که گفتم به نظر میرسه توقع در مورد حوزه توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی با این کابینه به احتمال زیاد چندان برآورده نخواهد شد.
و یکی دیگه از چهره‌های در واقع مهم هر کابینه‌ای در جمهوری اسلامی ایران وزارت امور خارجه هست که در دوره قبل محمد جواد ظریف بود، دوباره تکرار شد. رأی اعتماد ایشون هم رأی اعتماد به نسبت بالایی هست، هرچند که در مقایسه با دوره قبل که خورده بیشتر شده. دفعه پیش ایشون 232 رأی آورده بود، دوره قبلی که اومده بود مجلس رأی اعتماد بگیره که برای اولین بار داشت وزیر امور خارجه میشد، در این دوره 236 رأی به دست آورد. به هر حال در این 4 سال آقای ظریف بسیار در رسانه‌ها حضور داشت، از جمله وزرایی بودش که واقعا نقش رسانه‌ای بسیار پررنگی داشت و حتی در دو دوره این که در رادیو فردا از طریق شنونده‌ها سعی می‌کردیم که چهره سال رو انتخاب کنیم، آقای ظریف رأی بسیار بالایی آورد و اول شد. آقای تقی‌زاده، شما درباره آقای ظریف چه فکر می‌کنید؟ در دوره دوم ایشون چه چالش‌هایی پیش رو خواهد داشت و فکر می‌کنید که رأی اعتماد 236 رأی رو میشه گفت رأی اعتماد بالایی هست برای ایشون یا نه؟
در مورد اعتماد نمیدونم، ولی آقای ظریف به نوعی مثل زنگنه که با 3 یا 4 اختلاف رأی اعتماد از مجلس گرفت، لای لحاف خوابیدند و هر دو گروه به نوعی از او حمایت میکنند. من یک جا اجازه بدید اظهار تعجب بکنم از اظهارات آقای کاظمیان که میگن اولا آقای روحانی ناگزیر شد، این آدم ها هیچ چاره ای نداشت جز اینا رو که انتخاب بکنه. چرا واقعا چاره ای نداره؟ یک دولتی که تلاش میکنه یا حداقل میگه که من میخوام یک دولت متعارفی باشم، این دولت هنوز دولت انقلاب زده است و اگر چهره های امنیتی میبینیم به این علت است که کسانی که بهترین برنامه و فکر رو دارن انتخاب نمیشن، کسانی انتخاب میشن که دقیقاً مورد اعتماد باید باشن، بایستی اونها شناخته شده باشن. یک کسی باید مثل محمد شریعت مداری باشه با همه سوابقی که در دستگاه‌های امنیتی داشته و چهره‌های دیگه هم همین رو دارن. آقای روحانی باز نکرده دولتشو به سمت مردم و از این شکل انقلاب زده اون رو خارج نکرده. و میگفتن آقای کاظمیان که برنامه‌های دیپلماسی و اقتصادی رو جلو ببره، اگر ایشون مطالب آقای روحانی رو گوش می‌کردن بگن من هم به عنوان دوست ایشون بشنوم واقعا چه برنامه‌ای از روحانی در طول سه‌شنبه گذشته تا امروز شنیدن در زمینه اقتصادی یا وزرای یا در مورد دیپلماسی. در مورد ظریف اجازه بدید من بگم که ظریف در طول 4 سال گذشته خدمت بزرگی به جمهوری اسلامی کرد. یک مبحثی هست در دنیا که این روزها خیلی مود شده، مبحث قدرت نرم، و جمهوری اسلامی ایران رو محروم کرده بود از قدرت نرم. دیپلماسی بخشی از قدرت نرمه و وقتی آقای ظریف ظاهر شد در دولت روحانی با برنامه سازش اتمی کنار وزرای خارجه اروپایی آمریکا قرار گرفت، هر روز با آقای جان کری صحبت میکرد، به نوعی دیپلماسی که یکی از اهرم‌های قدرت نرم هست رو به خدمت گرفت و به ایران، به حکومت ایران چهره متفاوتی داد. جمهوری اسلامی به نوعی ایران رو با رنگ تازه‌ای در دنیا فروخت. ولی حالا با آمدن آقای ترامپ اون حمایت و حاشیه‌ای که آقای اوباما به جمهوری اسلامی داده بود از بین رفته و به نظر میرسه دولت آقای روحانی با وجود آقای ظریف و دیپلماسی آقای روحانی با وجود آقای ظریف محدودیت‌هایی رو که پیشتر از این داشت، یعنی بخشی از دیپلماسی رو واگذار به سپاه قدس کرده بود و سپاه پاسداران، حالا در حوزه امنیتی هم محدود شده، حرف خاصی برای گفتن نداره و در جامعه جهانی محدودتر و منزوی‌تر از سابق هست.
بله آقای کاظمیان، شما وقت واقعا کوتاهی داریم، اگه بتونید خیلی مختصر پاسخ نقدهای آقای تقی‌زاده رو بدید و بگید که چرا فکر میکنید که چاره ای نداشت آقای روحانی و برنامه‌ای که ارائه کرد دقیقا چه بود؟
من البته چنین ادعایی نکردم و تاکید کردم بر نقد وزرای پیشنهادی آقای روحانی و فقط از این زاویه صحبت کردم که آقای روحانی در مجموعه مناسباتی که طراحی کرده برای خودش یک چنین گزینه‌هایی رو انتخاب کرده تو دایره دوستان خودش، وگرنه که تاکید کردم که ادعای ایشون حتی برای اینکه توانمندتر از این وزرا نیست ادعای درستی نیست. اما مستقل از این، یعنی صرف نظر از نقدهایی که هست به کابینه، من اینجا بگم که خب با این ارزیابی آقای تقی‌زاده هم همدل نیستم. فکر می‌کنم تداوم دولت ظریف و در واقع دستگاه دیپلماسی آقای ظریف میتونه یک به حال امکان موثری باشه برای آقای روحانی، همینطور تداوم وزارت نفت آقای زنگنه، چون به هر حال اینا از یک اعتبار و کردیتی برخوردارن و به خصوص در مورد آقای ظریف با توجه به احاطه و تسلطی که داره در فرایند 4 سال گذشته میتونه به هر حال یک مزیت باشه همچنان برای دولت روحانی، هرچند به شکلی قابل پیش بینی سیاست خارجی در جمهوری اسلامی تنها در وزارت خارجه یا حتی دولت نهایی نمیشه و روندها و فرایندهای اون در کانون مرکزی قدرت طراحی میشه، اما وجود یک دیپلمات خبره و مسلطی مثل ظریف طبیعتاً یک نقطه مثبتی است برای دولت روحانی، همینطور کسی مثل آقای زنگنه که در حوزه سرمایه گذاری خارجی میتونه خیلی مساعدت کنه به دولت روحانی.
بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه، مرتضی کاظمیان و رضا تقی‌زاده. همونطور که در ابتدای این بخش هم شنیدیم و در حضور کارشناسان بررسی کردیم، 16 وزیر پیشنهادی حسن روحانی از مجلس رأی اعتماد گرفتند و یکی از اونها حبیب الله بی‌طرف، در واقع نفر 17 گزینه پیشنهادی برای وزارت نیرو، موفق نشد که رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی رو به دست بیاره و حالا باید منتظر موند و دید که آقای روحانی برای این وزارت خونه چه چهره جدیدی رو معرفی خواهد کرد. تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که توی این مدت زنگ زدید آماده است، با هم میشنویم.
آقای خامنه‌ای، این چه بساطیه که در کشور را انداختی؟ اسمشو گذاشتی مجمع تشخیص مصلحت نظام. اون موقع هر کسی که ملت اونو نمیخواد، ملت به سیلی میزنه، شما ور میداری میذاری اونجا. بابا خجالت بکش، حداقل اسمشو عوض کن، بذار مجمع سیلی خوردگان از ملت ایران.
به نظر من تمام وزرا باید به تایید رهبری برسن، چون در غیر این صورت هر روز وزرا استیضاح میشن.
ملت از این کابینه هیچ سهمی متاسفانه ندارن، دولت هم سهم زیر 30% دارن. عمده سهام این کابینه مربوط به حاکمیته. امیدوارم همه ملت های دنیا به دموکراسی واقعی یه روزی دست پیدا بکنه.
خودتان از زحمت ندید، زحمت ما هم ندید، همشون یکی هم. خامنه‌ای، روحانی، لاریجانی، اینا همشون تو دستشون تو کیسه ملت دارن دزدی میکنن. دوست که با دوست بدش نمیاد، کمک هم دیگه میکنن، این ملت بدبخت رو سرکیسه میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستن، ضمن اینکه کماکان میتونید با ما تماس بگیرید و درباره کابینه دوم حسن روحانی نظرات خودتون رو بگید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. بدرود.